سعادت آقای بهشتی دیگه حزب جمهوری اسلامی کم کم فتیلش به طور طبیعی پایین آمد تا یک دورانی که داخل خود حزبم اختلاف و انشعاب شد و همین جناح چپ و راست خط امام از درونش آمدن بیرون و دیگه امام نگفتم تعطیلش کنید، گفت فتیله حزب رو بکشیم پایین دیگه. یه نامه خود رهبری و آقای هاشمی، مرحوم آقای هاشمی نوشتن به امام که ما که نمیرسیم، گرفتار مسائل حکومت و اینا. امام گفتن فتیلش رو بکشیم پایین، نه که اسمش باشه، اسم حزب و تشکیلات باشه، ولی کادرسازی، تولید محتوا نباشه. چون حزب در واقع دو تا کار اساسی میکنه، یکی تولید محتوا، تولید منطق و غنی‌سازی ادبیات دینی و انقلابی برای تغذیه هم نخبگان هم توده ها در سطح جامعه و در سطح حاکمیت تغذیه بشن که راهکارا رو درست بشناسن، خطوط انحرافی رو درست بشناسن، و هم در جهت کادرسازی و موضع‌گیری اجتماعی، امر به معروف نهی از منکر، که رصد کنن اتفاقات اجتماعی در ابعاد مختلف سیاسی، آموزشی، اقتصادی، فرهنگی، سیاست خارجه، رسانه، اینا همه رو رصد کنن و هر جا لازمه موضع مثبت یا منفی بگیرن و کادرسازی کنن. کار دیگه یک حزب تشکیلات قوی اینه که نیرو تربیت کنه، پستای خالی حکومتی رو بگیری، حکومت رو بگیری، انقلاب کنی، حکومت رو بگیری، پستا رو از یه عده‌ای بگیری، بعد آدم نداشته باشه اونجا بگذاری، دوباره کسایی بیان که اون اشخاص نیستن ولی همون افکار داشته باشن، یا اگر بچهای انقلابی و متدینن در حد احساسات و در حد معارف ابتدایی، بعد که سنش میره بالا و یه چند سال میگذره و اینا، هم اقتضائات زندگی و شکم و بالاخره منزلت اجتماعی و اینا، و هم اقتضائات بی سوادی و کم سوادی اسلامی. خب پست میدی به اینا، شخصا هم متدینه، ولی وقتی که سواد سیاسی و سواد و شعور دینی عمیقی نداره چه کار میخواد بکنه؟ یا اون کار رو، اون مسئولیت رو به گند میکشه، مبتذل میکنه، زایعش میکنه، غیر عمدی بدونی که خیانت بکنه خرابش میکنه، یا فاسد میشه. فساد، انواع فساد ها، فساد تقوا وقتی نداشته تربیت نشدیم، فساد مالی و اقتصادی پیدا میکنیم، فساد جنسی، فساد اعتقادی پیدا میکنیم. یه مرتبه یه آدمی که تو دهه 60 انقلابی حزب اللهی خط امامی یار امام بوده، تو دهه 90 میشه لیبرال و واداده و غربگرا که احمقانه ترین قراردادها رو امضا میکنه با دشمن، به دشمن خوشبین میشن. حالا حمله بر صحتش، الا مواردی افرادی هم هستن که تا خیانت میرن جلو، بحث خطا نیست، خیانت. بعضی هم نه، کلا سرشون میره روز روشن، مدرک حوزه هم داره، مدرک دانشگاه هم داره، ولی شعور دینی نداره، شعور سیاسی نداره. همون که میگن بصیرت، اینه بصیرت، یعنی شعور نداشته باشی، مدرک داری، شعور نداری، ملای حوزوی میشی و کلاتو بر میدارن ازت، مثل چارپا سواری میگیره جبهه دشمنان اسلام و تشیع. پروفسور و دکتر و فول پروفسور دانشگاهی میشی، به اندازه یک گوسفند نمیفهمی، میبرنت سلاخ خونه، قصابت میکنن، نمیفهمی تا لحظه آخر که دارن خوابوندنت، میخوان گردنتو بزنن، باز برشون بعبع میکنه. عالی ترین رده های حاکمیت جمهوری اسلامی آمدی، 30 سال تو حکومت، 35 سال، 38 سال تو حکومتی، هنوز نمیفهمن که سود و ضرر این ملت، ارزش و ضد ارزش در منطقه این انقلاب و حتی منطوق سریع قانون اساسی کشور چیه. تصمیم سازی ها، تصمیم گیری ها میفته دست یک افرادی و اینا میشن عامل اجرایی اونا، کارایی میکنن که گاهی دشمن جرأت نمیکنه این کارو انجام بده، از دشمن از پسش بر نمیاد و به دست دوستان نادان، دوست سفیه، یا دوستانی که گرفتار نفاق شده، نه دشمن شده ولی هنوز با ماسک دوسته، ولی عقایدش عوض شده، جبهش عوض شده، هی میگه امام امام، ولی واقعا دیگه افکار امام و شعارهای امام رو هم قبول نداره، یک نوستالژی، یه خاطره هایی از امام داره و خاطرات دهه 60 و در خدمت امام، به اون معنا عاشق شخص امام هم ممکنه باشه، اون تا میگه خدا انبات شما رو بیامرزه، عاشق شخص امام و نفی خط امام. بعضی ها اینجوری هم ببینید، گاهی میپرسن اسلام با حزب مخالف، اسلام با حزب موافقه، اسلام آزادی خواهه، یعنی نه اسلام با آزادی مخالف. علم، توسعه و پیشرفت، تشکیلات و حزب. یعنی چی موافق مخالفه؟ این کلمه ها یک کلمات بسیار مبهم و کلی است. اینا تا تعریف دقیق نشه هیچ کس نه مخالف نه موافق. این هر کی موافق یا مخالف باشه مشکل منطقی داره، چون با چیزی موافقه یا مخالفه که نمیدونه چیه دقیقا. حقوق بشر هم دو جوره، عقلانی یا نفسانی. حقوق بشر لیبرال بر اساس نفسانیت تعریف میشه، لذا حق خودکشی، حق ارتداد، حق گناه، حق همجنس بازی میشه در رأس حقوق بشر. اما همین آزادی و بشر تعریف الهی وقتی پیدا کرد، حقوق بشر منبعش میشه مشیت الهی، فرمان خداوند که مالک و حاکم و خالق و غایت و مبدأ و رزاق همه موجودات عالمه. او صاحب ما، صاحب همه چیزه. ما مالک خودمونم نیستیم، ما زندگی خودمونه، بس خودمون نیست. این بدن ما مال ما نیست، امانته. حالا شما وقتی اینجوری نگاه کنی و این امانت برای غایتی و هدفی که تکامل است و رجعت الالله هست، که هم فلسفه کرات و منظومه هاست، هم فلسفه حیات موجودات دیگه غیر از انسان و هم فلسفه حیات انسانه، منتها هر کدوم در سطح خودش، هر کدوم تو مدار خودش، و مدار انسان بالاترین مداره، حتی از فرشتگان این مدار بالاتره که باید سجده کنن. خدا به دفاع از انسان شیطان رو طرد کرد. خدا در مناظره با فرشتگان در وکیل مدافع انسان بود که میپرسیدن چرا موجودی که ظرفیت خشونت و فساد داره، یفسد و فلعرز و چی؟ یسف قدما. این موجود خشن فاسد، این چرا اینقدر مهمه باید خلق بشه؟ مگه هدف خلقت عبادت نیست؟ مگه ما مشغول عبادت نیستیم؟ مگه آدم ها که میان همه اهل عبادت هم؟ پس خشونت ها، خونریزی ها، جنایاتی که خواهند کرد تو جبینشون دیده میشه، اونا چی میشه؟ خداوند اون بعد فاسد بشر رو انکار نکرد، اما گفت یه بعد دیگه ای داره، شما از اون بعد دومش غافلید. من بشر رو گفتم به خاطر اون بعد دومش که روح اللهی و خلیفت اللهی است و حامل امانت بزرگه، برای او گفتم سجده بود. اون سجده به این بعد انسان در واقع سجده به خداست و به امر خداست. گفتن آقا اقلیت آدم ها هم فرزن اینجوری بشن، اکثریت که شیطان رو عبادت و اطاعت میکنن نه خدا رو. جواب اینه که بازم میارزه، ولو یک اقلیت بسیار کوچک انسان الهی تربیت بشن میارزه. اصلا یه نفر باش، پیامبر باش، علی، فاطمه، بس، و بقیه این قله ها رو هدف بگیرن به این سمت حرکت کنن. یه وقت من یادم بعد جنگ یه عده‌ای میگفتن خب که چی؟ هیچ، آقا حالا مثلا ایران اشغال شد آزادش کردیم، شما براتون مهم نیست، ناموس و اینا سرتون نمیشه. شهید دادیم، 200,000 شهید دادیم. برای اولین بار تو این قرن‌های اخیر ایران در یک جنگ جهانی که تمام جهان او طرف ایستادن، یک میلیمتر از خاکش هم نداد. هدف دوممون هم تنبیه و مجازات صدام بود، اونم تا حدود زیادی رفتیم، نهایتا نشد. تون تمام جهان آمد پشتش وایستاد و بمب شیمیایی و آمریکا درگیر جنگ شد مستقیم و تحریم ها و از این حرفا. بعد امام یه تعبیر دیگه گفت، گفت ایره به شماهایی گفتم که تمام محاسباتتون فقط مادی است، فکر میکنی تو طویله این بین حیوانات دارین راجع به محاسبه علوفه و اینا دارید بحث میکنین، چرت که میندازی. اما اونهایی که اهل آسمانند، اونایی که به پس از مرگ و به ابدیت میاندیشن، اونایی که به مبدأ و غایت هستی، به معنای انسان و انسانیت میاندیشن، اونا میفهمن که اگر این انقلاب هیچ فایده ای نداشت جز تربیت چند ده هزار و چند صد هزار ولی خدا تو این جامعه، بزرگترین پیروزی تاریخ. ما که به لحاظ مادی هم پیروزی های بزرگی به دست آوردیم، امروز شدیم ابرقدرت منطقه و یکی از چند قدرت برتر جهان به لحاظ سیاسی، ایدئولوژیک و حتی نظامی، به لحاظ علمی هم در بعضی سطوح. ولی اصلا اینا هم هیچی نبود. اصلا فرض کن ما شکست خورده بودیم، رفته بودیم، تمام شده بود. همین که یک نسلی، یک بچه‌ای تربیت شدن که چند مدار از بشر معمولی آمدن بالاتر، خودشون رو در محضر خدا میدیدن. ما واقعا اینجور بچه ها رو دیدیم، ما بچه 18 19 ساله تو جبهه دیدیم که واقعا خودش رو در محضر خدا میدید، دائم در صلات، یعنی دائم الذکر و دائم الفکر، مثل عرفاء درجه یکی که ما تو کتابا راجبشون خوندیم، ما بچه‌ای دیدیم تو جبهه قبر میگن نماز شب میخوند، نماز قضا میخوند، نوافل میخوند، ختم قرآن میکرد و با عشق به لقاء الله واقعا عاشق دیدار خدا بودن. من بچه‌ای داشتم واقعا شهوت شهادت داشتن کم کم، یعنی از عشق به شهادت دیگه رسواتر، شهوت به شهادت، یعنی اینقدر براش مثل روز روشن بود که من کشته میشم میرم محضر خدا، عاشقشم، میخوام زودتر برم، من خدا شاهد آدمو اینجوری من دیدم تو جبهه. من شاید شهادت نزدیک 100 نفر رو دیده باشم، من خیلی هاشون از رفقای من بودن، در رفقای صمیمی یا رفقای چند ماهه که تو منطقه آشنا شدیم، پرپر زدن اینا، شهادت اینا، صحنه‌های زیادی دیدم. جز یکی دو مورد من ضعف ندیدم در هیچ کس، از همشون ضعیف‌تر خودم بودم. هر بار زخمی می‌شدم، چون ما سهمیه ترکش داشتیم، هر عملیات می‌رفتیم ترکش می‌خوردیم برمی‌گشتیم، پیروزی برای اسلام نمی‌آوردیم، ولی یک بخشی از ترکش‌ها رو می‌گرفتم، 4-5 تا عملیات اینجوری سهمیه می‌گرفتم که به بقیه بچه‌ها نخوره. ولی بچه‌ها رو می‌دیدم که اصلا نه اینکه از مرگ نمی‌ترسیدن، با مرگ سر به سر مرگ می‌گذاشتن، سر به سر مرگ میگذ، به مرگ متلک میگفتن، مسخره میکردن مرگ رو. بچه‌ای دیدم به سن 17 سالگی 16 سالگی واقعا صورتش هنوز محاسن در نیاورده بود، اونقدر ترکش خود تو بدر شرق دجله از باطلاق ها عبور کردیم رفتیم اونجا، بچه های قواس و قایقا 30 ساعت تو آب و پارو و درگیری، بعد بمباران شیمیایی و اینا، مجروح افتاده، دیدم اصلا تمام بدنش پر ترکشه، کجا رو بست، بعد رنگش پریده بود، رنگش سفید شد از بس خون رفته بود و دیگه نمیتونست چشماشو باز نگه داره. ازش یک دو بار سوال کردم، نتونست جواب بده تا دهانشو باز کرد حرف بزنه، این زبانش از دهانش افتاد بیرون، نمیتونست زبانشو جمع کنه، یعنی دیگه تقریبا تمام بود. من به حساب اومدم بهش دلگرمی بدم که مثلا برادر چیزی نیست، میان الان میبرن عقب. دو بار سه بار گفتم، فکر کردم که خب حالا این دیگه خاطرش جمع شد، حالا نگو این داره خودشو زورشو جمع میکنه جواب منو بده. بعد گفت که کی خواست بره عقب، میخوای بره عقب شما خودت برو، به من چی کار داری؟ البته این جمله رو یک دقیقه و نیم طول کشید تا گفت. اینا رو امام ساخت، اصلا انقلاب هدف اصلیش اینه. و به شما بگم جز با اینجور آدما هیچ تشکیلاتی هیچ کار بزرگی نمیتونه بکنه. خب آقا با حزب اسلام مخالفه یا موافقه؟ با علم موافق یا مخالف؟ علم با کدام تفسیر؟ علم محدود صرفاً مادی یا علم جامع مادی و معنوی؟ بعد علم یعنی با کدام مبانی متافیزیک، پیش فرض‌ها، و بعد با کدام در چارچوب کدام ارزش‌ها و با کدام اهداف؟ علم بدترین و خطرناکترین چیزه برای بشر، مفیدترین و واجبترین چیزه برای بشر. با همین علم و تکنولوژی پدر بشر رو در آوردن، انواع بمب‌ها، انواع مفاسد، انواع جنایات و ظلم‌ها به کمک علم و تکنولوژی شد وقتی افتاد دست نفسانیت انسان. اما وقتی افتاد در خدمت عقلانیت و معنویت انسان، همینا بزرگترین خدمت رو میکنه. اسلام با علم کدام علم؟ مخالف و موافق. با آزادی، آزادی برای چی؟ کدوم آزادی؟ در چه حد؟ برای کی؟ آقا آزادی بیان، آزادی بیان چی؟ آزادی بیان مسائل حریم خصوصی یک نفر؟ نه خیر، اسلام با آزادی بیان مخالفه. آزادی بیان انتقادات اجتماعی، امر به معروف نهی از منکر، برای اصلاحات اجتماعی، بله این نه اینکه حق داری، اصلا واجبه، کسی حق نداره جلو تو بگیره. همینطور کلی با آزادی بیان موافقید یا مخالف؟ خب آزادی بیان چی؟ کجا؟ برای کی؟ هر چیزی رو باید با آثارش سنجید و گفت. اسلام با تکنولوژی موافقه یا مخالفه؟ کدام تکنولوژی؟ با کدام فلسفه تکنولوژی؟ با کدام هدف گذاری؟ با چه آثاری؟ چه تکنولوژی؟ دست کی؟ شما هم تکنولوژی تولید مواد مخدر و نفوذ به حریم خصوصی مردم و گسترش بیناموسی و مفاسد جنسی دارید، تکنولوژی دیگه اینا هم، این هم تکنولوژیه، هم تکنولوژی دارید در خدمت گسترش عدالت، مبارزه با بیماری، گسترش بهداشت، مبارزه با فقر، گسترش آگاهی، تأمین حقوق اجتماعی مردم و حقوق فردیشون، تعالی مردم. تکنولوژی با اون مبنا ضرر داره، تکنولوژی با این مبنا و این آثار مفیده. همینطور از این کلمات اینقدر میگن حقوق زن، حقوق کودک، حقوق مرد، کدام منبع حقوق، کدام جدول حقوقی رو داری میگی؟ همه ابعاد بشر دیده میشه یا یک بعدش فقط؟ و و بعد حقوق همه دیده میشه، هم مرد هم زن هم کودک، یا فقط حقوق یکیشون دیده میشه. با این فهرست حقوق بشر با اینجاش موافقیم با اینجاش مخالف. بعضیا که میگفتن آقا کل این الفاظ و کلمات آلوده شده به مبانی و مفاهیم مادی، چه از نوع ماتریالیسم لیبرال چه از نوع ماتریالیسم چپ و مارکسیستی، لذا ما اصلا از این کلمات استفاده نکنیم. بعضیا این عقیده رو داشتن، الان هم دارن، حساسیتشون هم مثبته ها، ولی افراطی است، در حد وسواسه و باعث صدماتی میشه. میگفتن آقا این کلمه ها رو چون آلوده کردن، مثلا برابری رو مارکسیستا مادی تفسیر کردن آلوده شده، این کلمه برابری رو دیگه بذار مال اونا، استفاده نکن. آزادی رو لیبرالا آلوده کردن، حقوق بشر رو دیگه ولش کن. انتخابات رو دموکراسی غربی آلوده کردن، اونم چی رو او آلوده؟ خب اینجوری که همه چیز آلوده شده، شما به هیچی دست نزن، با هیچ کس هم حرف نزن دیگه. یک عده‌ای هم که لیبرال منشن یا چپ زده یا راست زده بودن، اون موقع چپ بیشتر، الان لیبرال زده، مثل صدر مشروطه شدن دوباره برگشتن به 100 سال پیش، اینا هم از این کلمات استفاده میکنن، اما بدون هیچ حساسیت تئوریک و مرزبندی فکری. یعنی کم کم میگه آزادی، ولی حاضر نیست هیچ مرزی بین آزادی لیبرال و آزادی اسلامی بگذاره. میگه دموکراسی، ولی هیچ جا پسوند اسلامی، مردم سالاری دینی که آقا دین تعریف میکنه این مردم سالاری رو، جوری که با اطاعت از خداوند و با توحید قابل جمع باشه نه منافی، حاضر نیست مرزبندی رو بکنه. آقا ما طرفدار دموکراسی و نمیدونم چی و توسعه و فلان، خیلی خوب، باریکلا این کلمات رو واگذار نکن به جریان های بیدین و ضد دین، به دشمن نده، اینا زرادخانه تسلیحات فکریه، مثل معادن مخازن مشترک، شما بهره برداری نمی کنی، اونا میان بهره برداری می کنن. مخزن منابع نفت مشترک داریم با بعضی از این کشور خلیج فارس، خب او داره نفتشو بر می داره، تو بر نداری، بگی آقا چون تو بر می داری ما بر نمی داریم. البته اینا که این نمیگن چون بی ارزه بودن بر نداشتن، بگی چون تو هم دستت به این نفت خورده ما بر نمی داریم. حالا بگی آقا چون کلمه استقلال و ملت رو ناسیونالیست‌ها و ملی‌گرایان افراطی به کار بردن، چون کلمه ایران رو و مفاخر ایران رو نجات پرستا و شوونیستا و ناسیونالیست های افراطی استفاده کنن، کلمه ایران رو بدیم به اینا، آزادی رو حقوق بشر رو بدیم به لیبرال ها چون اونا استفاده کردن، برابری و عدالت و دفاع از زحمتکشان رو بدیم به کمونیستا، نمیدونم قدرت و همت ملی و اینا رو بدیم به فاشیستا، محبت و صلح و صفا رو بدیم به کلیسا، که کلیسا هم میدونید چون 600 سال 500 سال خون ریختن و چند میلیون آدم رو تو به حکم مذهبی پاپ ها و کلیسا ها زنده زنده سوزوندن، یا به خاطر ترجمه علومی که از جهان اسلام میشد، فیزیک، شیمی، مهندسی، پزشکی، ستاره شناسی، فلسفه، حقوق، یا به خاطر که یک سوالاتی از کلیسا و پاپ ها میکردن که اینا جوابشو نداشتن و اونا راضی نمیشدن، دنبال جواب بودن، یا به خاطر تزاحم منافع مادی با پاپ و کلیسا، چند میلیون آدم رو کشتن، زنده زنده سوزوندن، دادگاهی تفتیش عقاید محکوم میکردن، گاهی بعد 100 سال میرفتن استخوان‌های مخالفینشون رو از توی قبر بیرون میآوردن، دوباره استخوان‌ها رو میسوزوندن. این کارا رو اینا تا همین 200 سال پیش، 150 سال پیش هم میکردن. حالا برای که او چند قرن سیاهی و ظلمت که در خود غرب هم مشهوره به قرون وسطا، مشهور به چیه؟ به عصر ظلمت، عصر تاریکی، عصر جنایت، عصر عقب ماندگی. برای که این تاریخ رو صاف کنن شروع کردن توی 70-80 سال اخیر از طریق رسانه‌ها و حالا به خصوص فیلم‌ها و فضای مجازی یک کاری بکنن که تا میگی کلیسا، پاپ، مسیحیت، یاد عشق و صلح و صفا و اینا بیفتی، درست ضد تاریخ 500 سال تاریخ جنایت و آدمکشی و قتل عام. اینا ابزار شکنجه‌های کلیسا در قرون وسطا هنوز تو موزه های خود کشوری اروپایی هنوز هست. شروع کردن اسلامی که دین محبت و عدالت و برادریه و اصالت صلحه و از جهادم که میگه جهاد برای مبارزه و خشونت علیه انسانه، مجازات های اسلامی برای کیه؟ او هم با همه شرایطش، اعدام و قصاص برای کیه؟ اولا اسلام قصاص رو واجب نکرده، قرآن که دعوت به عفو میکنه، میگه حتی اگر حق قصاص دارید ببخشید، این به خدا و به رحمت خدا خودتون نزدیکتر میشید، انتقام نگیرید. اما اگر من انتقام بشه و باعث بشه انتقام نگرفتن، باعث گسترش انتقام و هرج و مرج و گسترش خشونت بشه، لکم فی القصاص
حیات،
این برای دفاع از حیات و زندگی قصاص.
اسلام خشونت رو در حد مجاز و محدود کنترل شده و اعلام شده و قانونی فقط برای یک مهار خشونت به کار برده. میگه محارب رو شدید مجازات کن. محارب کیه؟ کسی که امنیت مردم رو میاد مسلحانه به خطر میندازه، جان و مال و ناموس مردم رو با خشونت تهدید میکنه. با این که زبانش و روشش فقط خشونت و جنایت علیه انسانه، باید در دفاع از انسان این رو باید مجازات کرد. اینا دفاع از انسان و دفاع از صلح و دفاع از امنیت بشر و حقوق بشره. تمام مجازات های اسلامی دفاع از حقوق و کرامت انسان. خب اینا آمدن خودشونو سفید کنن. حالا ما بگیم آقا خیلی از رحمت و عشق و اینا نگو، اینا فکر میکنن ما کلیسای، کلیسا که تاریخش ضد اینا بوده و همیشه در کنار مستکبرین و ظالمان بوده. یک بار کلیسا هیچ پاپی سراغ ندارید یک بار در برابر قدرت های حاکم بیسته در غرب و بگه که ظلم نکنید به مردم. زمانی که فاشیستا هیتلر آمده، اینا کنار هیتلر کنار فاشیستا عکس میگرفتن. زمانی که نظام سرمایه‌داری لیبرال آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها اینا برنده شدن، با اینا دست حلقه به گردن هم میندازن. اینجوری اینا با همه هست، با صهیونیست‌ها هم هستن. حالا منظورم این که ما این کلمات رو سه تا راه حل داریم که سراغ همه کلمات و مفاهیم و الفاظی که در طول تاریخ غنی سازی شدن به نفع انسان و تبدیل شدن به کلمات محترم و مقدس، یا اصلا واقعا هم محترم و مقدس بودن، همه اینا رو سراغش برید، هیچ کدوم رو به دشمنان توحید و انسان، دشمنان خدا و بشر واگذار نکنید. هر کلمه قشنگی که به کار میبرن شاید که با مبانی اسلامی سازگار باشه بگید بله، منتها با تعریف اسلامی. آزادی بله، ما آزادی خواهیم، با تعریف اسلامیش. دموکراسی، انتخابات، مردم سالاری بله، با تعریف اسلامیش. مردم سالاری که با توحید قابل جمع باشه، آزادی که با توحید و معاد قابل جمع باشه. پیشرفت، توسعه بله، پیشرفت با الگوی اسلامی و به نفع ایران و به دست ایرانی ضمن ارتباطات جهانی. اما ما باید پشت فرمان بشینیم، ایرانی مسلمان باید پشت فرمان برنامه توسعه پایدار ایران باشه، نه ای که فرمون دست کسانی دیگه ای باشه شما هولش بدید دنبال ماشینش بدوی. آزادی بله، آزادی سازگار با توحید، سازگار با تقوا، سازگار با عدالت. برابری بله، برابری در برابر قانون. حالا اینکه قانون در همه موارد برای همه دستور واحد و برابر داده باشه که این دیگه قانون نمیخواد و عدالت هم نیست، اما همه در برابر یک قانون صالح، همه باید در برابر قانون مساوی باشن. نسبت به بیت المال مساوی، نسبت به چه مساوی، نسبت به برابری بله، با این تعریف بله، اما برابری با تعریفای ماتریالیستی چپ و راست نه. یکیش هم کلمه حزب و تشکیلات. حزب بله یا نه؟ بله؟ حزب بله یا نه؟ بله و نه. در مورد این کلمات وقتی میگن بله یا نه، بگید هیچ کدوم، بله و نه. حزب با کدام مبادی، با کدام اهداف، با کدام جدول ارزشی؟ ما هم حزب الله داریم، هم حزب الشیطان در قرآن، هر دوش حزبه. ما با کلمه حزب، خب آقا پس کلمه حزب رو بنداز دور. نه آقا، خداوند کلمه حزب رو ننداخته دور، گفته هم حزب الله داریم هم حزب الشیطان. آری به حزب الله، نه به حزب الشیطان. حزب شیطانی داری، حزب الهی داری. خب اون دو تا تفکر چه میگفتن؟ یه عده میگفتن آقا دیگه وقتی گفتی حزب دیگه همه جای دنیا نمیبینی حزب شیطانیه بیشتر. ما هم بگیم هم حزب دیگه. دموکراسی میگه منظورمون از مردم سالاری همون لیبرال دموکراسی باشه، حالا یک کم معنویت و کلیسا و مسجد هم بهش اضافه میکنیم که خیلی مادی نباشه. شما میبینید بعضی از این افرادی که ظاهرا مسلمانان، روحانی هم هستن، سابقه های خوبی هم داشتن و دارن، میبینید برمی‌دارن برای مرید بازی و وجه تراشی و اینا یه حرفایی رو میزنن که من اغلبشون رو میدونم خودشون میدونن اینا غلطه، چون خداشون اینا تو دهه 60 با همین دیدگاه ها مبارزه میکردن، تو مسیر انقلاب و امام بودن. حالا به خاطر مسائل نظری نمیشه آخه عالم که نمیشه دوباره جاهل بشه که، چطور چیزایی که میدونستین خودتون هم بحث میکردین حالا هم نار نمیدونی خلافشو میگی؟ من مسئله نظری نیست، بحث عقلی نیست، همون بحث نفسیه، بحث بانبازی و درگیری های سیاسی و جنگ قدرت و جنگ ثروت و جنگ شهرت و این چیزا میاد، مطابق با لفافه و پوشش دینی. امام میگفت که مواظب باشید کلاه خودتون رو بر ندارید، ممکنه گاهی به اسم توحید برای نفستون بجنگید. میاید درس اخلاق میگید در حالی که دارید برای شیطان خدمت میکنید. میاید کتاب توحید مینویسید در حالی که مشرکید. هم همون موقع هم یکی از شاگردان امام بود، روحانی مطرحی هم بود و هم باسواد بود، هم زاهد و ساده‌زیست بود، هم انقلابی بود، هم اهل قلم تو این مشهد بود. خب ایشون یک زمانی تو این مشهد میگفت والله العلی العظیم خمینی حجت خدا روی زمینه. سال 57، سال 59 یا 63 سال بعدم رفت عراق و با منافقین و رفت تو رادیو صدام میگفت والله العلی العظیم خمینی دین نداره. دو پهلو کشدار، هم اینا کف بزنن بریم و هم اونا کف بزنن، هم اینا رای بدن هم اونا رای بدن، اینجوری دو پهلو. یک ادم از اون طرف میگن که آقا کل این کلمات رو دیگران مصرف کردن با معانی غلط. تکنولوژی یه تفسیری داره، تفسیر تئوریک اومانیستی داره. تکنولوژی ابزار ایدئولوژی است، ایدئولوژی و تکنولوژی دروی یک سکن و این سکه ای بود که به نام مادیت و با شعار اومانیسم ضرب زده شد. لازم ما از کلمه بگیم مثلا تکنولوژی ذاتاً مشکل داره، تکنولوژی اسلامی معنی نداره که فلسفهش اسلامی باشه. بله تکنولوژیستش و تکنوکراتش نگاه عقل ابزاری در مسیر اهداف اسلامی داشته باشه، مهندس باشه، اما در این مسیر مهندسی کنه. آثار و قایت اون ابزار و اون تکنیک هم خدمت به توحید و عدالت و رشد و پیشرفت مادی و معنوی بشر باشه. کلمه آزادی رو لیبرالی استفاده نکنید. ما در اسلام آزادی نداریم، ما در اسلام علم رو نگید، علم اساسا در یک تعریف سکولار صورت بندی شده. این کلمه علم دانش رو هم استفاده نکنید. چی رو استفاده نکنید؟ چی رو استفاده؟ آزادی مال اوه، استقلال مال اونه. جمهوری رو هم نگید، چون جمهوریت در اروپای جدید نطفش با نفی شریعت و سکولاریسم و اینا توأم بود، با هم بسته شد. جمهوری اسلامی میشه کوسه ریشپه، نمیشه هم جمهوری هم اسلامی. چرا؟ چون جمهوری تو تعریف مادی این بوده، جمهوری اسلامی معنا نداره. خب این هم یک دیدگاهه. دلسوز اسلام، اینا دلسوز اسلام هست، اونا دلسوز غرب هست. اونا میخوان اسلام رو تابع غرب کنه. اونا میخوان از کل این کلمات و مفاهیم مشترک، به جرمی که مشترکه، همه رو واگذار کنن به جبهه دشمن. مسیر سوم بود آزادی، استقلال، حقوق بشر، حقوق زن، حقوق کودک، انتخابات و دموکراسی، مردم سالاری، علم، پیشرفت، توسعه. همه این کلمات راجع به همه اینا باید پروژه اسلامی داشته باشه. هم به لحاظ تئوریک و نظری تبیین کنی، هم به لحاظ عملی نگذاری اونا بیان صاحبش بشن. بگید آقا شما از همه اینا تعریف های خودتونه دارید، ما تعریف اسلامی توحیدی داریم. ما تعریف شما از آزادی رو قبول نداریم، نه اینکه آزادی رو قبول نداریم، ما تعریف شما از توسعه رو قبول نداریم. توسعه باید، ما هرچی آزادی، علم، توسعه، هرچی که میگی، تکنولوژی، همه اینا باید نسبتش رو با توحید روشن کن، باید در راستای توحید باشه. باید نفی معاد نکنه، انسان رو موجود ابدی و الهی تعریف کنه. باید با مسئولیت انسان و با مشروعیت دین به عنوان هم منبع معرفت هم منبع مشروعیت سازگار باشه. ما آزادی و توسعه و پیشرفت و حقوق زن و حقوق مرد و انتخابات و علم و اینا رو تو این هندسه تعریف میکنیم و قبول داریم، نه تو هندسه مادی. خب حزب رو هر عاقلی میفهمه، هر نیمچه عاقلی هم میفهمه کار تشکیلاتی از کار شخصی فردی در بعضی از موارد به خصوص اهداف اجتماعی موفق تره. و تا اینجاش که هر کسی که بهره ای از عقل ابزاری داشته باشه، یه نیمچه عاقلی هم باشه، اینو میفهمه، چه مسلمان چه کافر، چه چپ چه راست. تا اینجاش که ما بحثی نداریم. بحث سر اینه که هدفت از تشکیل این حزب چیست، رهبران این حزب کیان، چه اصولی بر اونها حاکمه، سیاست‌ها و ارزش‌هایی که معیار کدوماست، با چه روش‌هایی اهداف رو پیگیری می‌کنی. بله آقا همه احزاب سیاسی تو دنیا دنبال قدرتن، همه می‌خوان قدرت رو به دست بیارن. آقا شما نمی‌خواید قدرت رو به دست بیارید؟ چرا، ما می‌خوایم. منتها دو جور، باز دو تا مکتب داریم برای کسب قدرت. قدرت رو برای چی و برای کی می‌خوایم؟ اینو جواب بده اول. قدرت رو یعنی قدرت پرستی یا خدا پرستی؟ حزب اسلامی حزب الله اینه که وارد همه فعالیت‌های تشکیلاتی در عرصه اقتصاد و فرهنگ و سیاست و آموزش و علم و رسانه، کادرسازی، راه انداختن رسانه، بیانیه دادن، موضع گرفتن، همه اینا رو وارد میشه. حزب الله و حزب شیطان هر دو همه این کارا رو دارن. هر دوشون کادرسازی میکنن. هر دو آموزش میدن. هر دو فهرست انتخاباتی هر دو تا هم نیستن، هزاران نفرن. حالا دو تا نگم، یه وقت فکر کنید منظور من فهرستای انتخاباتی خودمونه. این کلی دارم عرض میکنم. همشون آموزش دارن، همشون پژوهش میکنن، همه کادرسازی میکنن، همه دنبال رسانه، چون اصلا هدف حزب کسب قدرت. خب حالا اینجا دو تا دیدگاه. یکی میگه آقا قدرت طلبی مگر با عبودیت سازگاره؟ مگه اینا متاع دنیا نیست؟ ثروت، دنبال ثروت و دنبال قدرت بودن، اینا برای یک مؤمن قابل پذیرشه؟ کسی که خدا باور و آخرت باوره، اینا دنیا نیست؟ جواب: اگه برای خودت میخوای چرا دنیاست؟ اگه برای خدا میخوای و هدفت خدمت به خلق است برای خدا، نه اینا آخرت. این جواب دو گروه. یکی اونایی که میگن آقا فکر میکنن دنیا پرستی یعنی ورود به دنیا، فکر میکنن این دنیا پرستیه، مثل اون عارف منحرف که آمد دید امام باقر دارن وسط تابستون بیل میزنن، کار میکنن با کارگراشون سر زمین و عرق میریزن، آمد جلو گفت شما مطمئنی پسر پیغمبری، پسر علی هستی؟ وسط ظهر تابستون هم نمیگذری از دنیا؟ امام باقر فرمودن که شما مثل که دنیا رو یه جور دیگه ای داری تعریف میکنی، دنیا و آخرت رو. دنیا تنبلی و مفخوری و سایه نشینیه، اینی که من دارم انجام بدم این آخرته. عرق ریزان، کار، تلاش، تولید ثروت، ایجاد اشتغال برای یه عده‌ای، تأمین زندگی، تأمین عزت اقتصادی، اینا دنیا نیست، اینا آخرت. من گفت اگه الان بمیری قبض روح بشی چی میگی به خدا؟ چی جواب خدا رو میدی؟ امام باقر فرمودن به خداوند عرض خواهم کرد که خدایا در حال عبادت تو مردم، رو به تو مردم. اون مفتخوری و بیکاری اهل دنیایه. مفخور کار و تلاش که ورود به عرصه اقتصاد، سیاست، علم، تحقیق، تکنولوژی، مبارزه، جنگ با باطل، اینا که این آخرته. دنیا طلبی یعنی راحت طلبی، دنیا طلبی یعنی مفتخوری، دنیا طلبی یعنی انگل صفتی، دنیا طلبی یعنی فرار از کار، یعنی تنبلی، دنیا طلبی یعنی ترسیدن، ترس از کار، ترس از مبارزه، ترس از فداکاری. جواب یه گروه دیگه هم هست، اون که آقا بله ما مسلمونیم، وارد سیاست هم شدیم، کار حزبی هم میکنیم، چرا هم میگین دنبال قدرت نباشین؟ آخه ما اصلا دنبال قدرتیم، ما تو انتخابات میام برای که به قدرت برسیم. خب جواب اینا هم این که اینه که هدف خداست آقا، نه قدرت. حزبی که هدفش کسب قدرت است که یه عده‌ای برن به جاش ما بیایم سر کار، یا رئیسای حزب ما بیان سر کارا. دنیای خودت رو داری میفروشی، آخرت خودت و حتی دنیای خودت رو میفروشی به دنیای دیگران که اونا هم بهت رحم نخواهند کرد، عقلانیت هم پشتش نیست. اصلا فرض کن تو خودت رو فدا کنی که یکی دیگه بیاد حاکم بشه، یا اصلا خودت رو فدا کنی که خودت بیای حاکم بشی، اینا دنیاست، اینا آخرت نیست. مشهور شدن، محبوب شدن آقا خوب یا بده؟ اگر براش دست و پا زدی به عنوان هدف و مشروع و نامشروع سرت نشده، شیطانیست. یا اگر از مسیر درست به دست آوردی ولی بعد داری از این شهرت، قدرت، نفوذ، ثروت داری در مسیر باطل استفاده میکنی، شیطانیست. اما اگر شما هدفت ثروت و قدرت و شهرت نبوده، هدفت توحید و عدالت بوده، ولی برای گسترش او حرکت، توسعه این شعارها و این ارزشها نیاز داشتی به قدرت و ثروت، باید میرفتی قدرت و ثروت به دست بیاری تا بتونی عدالت اجتماعی رو و ارزشهای اسلامی رو گسترش بدی، بتونی با ظلم مبارزه کنی، بتونی اقامه قسط کنی. بدون قدرت و ثروت که نمیشه اقامه قسط کرد. اگه برای او رفتی، قدرت پرست و ثروت پرست و اینا نبودی، تو این مسیر مشهورم شدی، یا اصلا لازم بود مشهور و محبوب بشی تا بعد بتونی امر به معروف و نهی از منکر بکنی. حتی این شهرت طلبی هم الهیه. البته خیلی سخته. حتی اینجور کسب قدرت یعنی وارد سیاست شدن کار خیلی سختیه، تقوای بالایی میخواد. اینجوری بری تو بازار و اقتصاد و بانک و واردات و صادرات و اینا، بله، گناه نکنی، خیانت نکنی، ربا نخوری، خیلی سخته. به قصد خدمت به توحید و عدالت بری وارد عرصه هنر و سینما و اینا بشی و پات نلغزه، گرفتار شهوت و شهرت و اینا نشی، یا قدرت فکری برای پاسخ به سوالات داشته باشی. اگه این باشه بزرگترین جهاد کارت. ولا انبیا به بدترین جاهای عالم رفتن دیگه. حضرت لوط رفته تو اون قومی که تا همین الان هم به نظر من در دنیا یک چنین تمدن و قومی به وجود نیامده، اینقدر وقی. حضرت ابراهیم رفته تو یک جامعه چی؟ جناب شعیب کجا رفته؟ جناب صالح کجا رفته؟ خدا معجزه میکنه، روز روشن براشون از دل کوه و سنگ بچه شطور شطور میاره بیرون. دیگه از این واضح تر چیکار بکنه؟ باز میان همون رو میکشن. اینقدر وحشی، اینقدر مادی. انبیا که بدترین جای دنیا تو فاسدترین جوامع تاریخ بشر رفتن. ولی چرا رفتن؟ چه کردن؟ با چه تمهیدات و مقدماتی؟ با چه اهدافی؟ با چه روشی؟ اون شه این عبادت. ولی کسای دیگه هم میرن سراغ قدرت و ثروت و شهرت و اینا، ولی هدفشون خدا نیست. یا اگه اولاش هدف خداست، کم کم دیگه نیست. ببینین شروع یک کار به نام خدا، اینا که اهل معنا هستن میگن، راستن میگن، شروع یک کار برای خدا راحته، ادامهش برای خدا خیلی سخته. به نتیجه رسوندنش برای خدا خیلی سخته، چون وسطاش هزار تا حب و بغض شخصی، منافع و مزار شخصی دخالت میکنه. بعد کم کم وسطاش به اینا رنگ دینی میدی. امام یک نفس شناس قوی بود. امام واقعا تمام عمرش کشی که نفسشو میکشید و با خودش مبارزه میکرد، یعنی خودشو مدیریت میکرد. بعد میگفت که یه شاخصایی هست، بعضیا دو تو مشت شیطانه، نمیفهمیم، خیال میکنیم تو مشت خداییم. مثلا داری یه کار خیریه انجام میدی، بعد بین این خیریه با یه خیریه دیگه دعوا را میفته. حسا من چندین نمونه دارم، آدمایی که خیرن واقعا برای خدا اومدن، خیریه را انداختن، کمک هم میکنن، مثلا سه تا خیریه تو شهر تخریب هم دیگه، خب معلومه پشتش مرزه. امام میگفت تمام انبیاء رو، 124 هزار پیغمبر رو تو یک شهرک، تو یک روستا جمع کنید، یک دعوا نمیشه. حتی ممکنه اختلاف نظر به خاطر که سطوحشون متفاوته در یک مسئله بحث هم بکنن، مباحثه طلبگی، چنان که حضرت موسی با خضر بحث میکنه، حتی به قهر میکشه، ولی ستیز و درگیری نیست، دعوا سر دنیا نیست. امام گفت همه انبیاء رو تو یک شهرک بگذارید، یک دعوا، یک نزاع نمیشه. اما کل دنیا رو تقسیم کن بین دو تا آدم که تهذیب نشدن، بگن آقا نصف کره زمین مال تو، نصفش مال او، اینا هر دوشون میان سر مرز، این نگاه میکنه به اون مرز، اون هم نگاه میکنه به این ور، خب نصفش مال توه، نه میاد سر مرز نگاه میکنه و میگه خب اون ورش مال من نیست. بعد اگه همشو به یکی بدن، نگاه از با قصد ریبه میکنه به کرات دیگه، اونا مالکیه به قصد ریبه. بعد سر کار خیر و به اسم خدمت به خلق و حتی به اسم عبادت شروع میکنن به رقابت. بعد یه مرتبه درس ما شلوغتر از درس شماست، جمعیت ما از جمعیت شما بهتره. شما از کدوم دانشگاه مدرک گرفتی؟ او من از فلان دانشگاه بودم. کی بودی؟ ها اون زمان. خیلی خوب، شما چند تا کتاب نوشتید؟ ای خوب، کتابای من یه چیزی نوشتم هر کی میخونه نمیفهمه. شما چند سال درس آقا فلانی بود؟ تو خیابون را میفتی چند نفر دنبالت را میرن؟ خب اینو همینجور از بچه طلبگی شروع میشه تا مرجع تقلید میشه، طرف میگه که شما چند تا ما چند تا رساله چاپ کردیم، ما داشتیم اینجوری. وقت این همه سوالای بی جواب تو سبک زندگی، تو هزاران مسئله، با این همه دشمن و رقیب و توطئه بتونن صحبت کنن، درست مقاله بنویسن، تحقیق کنن، این هم راحت طلبیه، این هم یک جور دنیا طلبیه. امام میگفت گاهی دنیا در چهره آخرت میاد. امام برسای نجف میگفت بترسید از وقتی که امامهاتون بزرگ شده باشه و ریشهاتون سفید بشه و هنوز تهذیب نفس نکردید. امام میگفت کم کم به اسم آخرت خود آخرت هم تبدیل میکنه به دنیا، رقابت میکنه. میگفت ممکنه یه نفر از دنیا هیچی نداشته باشه الا یک تسبیح، ولی به این تسبیح دل بسته باشه، این اهل دنیاست. به تسبیح دل بسته اهل دنیاست، زاهد نیست. یکی هم ممکنه یه باغ بزرگی داره ولی این باغ رو همش در خدمت خلق و برای خود، الان بهش بگن ابین رفت باکش نیست، بگن اومد، بگن رفت. یک باغ بزرگی هم داره ولی اهل آخرت و زاهده. وابستگی و دلبستگی به چی داری؟ آقا یکی عشقش همین شهرت علماییه، خب این دنیای تو همینه. بعد میخواید خودتون رو بشناسین؟ ببین مثلا داری تو یک کار خیلی میکنی، یک کار علمی، یک کار مهمی به نفع اسلام، یکی دیگه هم داره یک کار میکنه، یکی دیگه هم یک کار میکنه، اگر این کار به دست تو انجام نشه، به دست او انجام بشه، ته دلت ببین خوشحال یا ناراحت. اگر ناراحتی، این دنیا بود نه آخرت، ولو ساختن کعبه باشه. اگر خوشحالی، میگفتی خدایا این کار باید انجام بشد، این وظیفه همه بود، الحمدلله این برادرمون موفق شد این کار انجام داد، خدایا ازش قبول کن، از ما هم قبول کن، الاعمال بالنیات، از منم قبول کن، از اونم قبول کن. فرمود اگر وقتی که یک کار خیر رو، حتی کار خیر رو یک کسی دیگه انجام میده، همونقدر خوشحال میشه که اگر خودت کردی، بدون نفس نیست، هدفت خداست، آخرته. اگر میبینی یه جوریت میشه، مرمورت میشه که خب برای چی این کارو بکنه، این کتاب بزرگ، این تفسیر بزرگ برای چی این نوشت، چرا تفسیر من، کار من مشهور نشد، چرا منو نمیشناسن. این مرحوم، این علمای بزرگی که اهل معنا بودن، این آقای علی محمد بروجردی، مرحوم حاج شیخ علی محمد بروجردی که از شاگردان اهل معنای مرحوم استعلی قاضی بود، از یکی از نزدیکان ایشون شنیدم، میگه خب ایشون در حد مرجعیت مطرح بود و هم پیش علما فقه و اصول و اینا و سالها تدریس، و یکی از چند نفری بود که در مزان مرجعیت بود. و بعد میگه یک لحظه احساس کردم ما ملا شدیم ولی هنوز آدم نشدیم، کی آدم بشم، تهذیب نفس کی کنم، خب فقه و اصول و چی و اینا همه رو فهمیدیم، استاد شدیم و نظریه پرداز، و اصلا هدف دین چی بود، عبودیت و توحید من تا چه حده. بعد شروع میکنه به ایشون میگه تمام درس و بحثام بعد از اینکه استاد مسلم و اینا بود همه رو تعطیل کردم، 7 سال فقط گفتم باید مواظب خودم باشم، 7 سال فقط با خودم مبارزه کردم تا کم کم خودم رو آدم کردم، کم کم جا افتادم، تعبیرش بوده کم کم جانم در کالبدم جا افتاد. بعد 7 سال که با خودم مبارزه کردم و خودم رو مدیریت کردم و عمل صالح، خدمت به فقرا، عبادت، تعلیم و خدمت به مردم و اخلاص، تمرین اخلاص، بعد از 7 سال احساس کردم مثل که کم کم داریم آدم میشیم دیگه، برام هیچی اصالت نداشت، نه شهرت، نه ریاست، نه پول، نه قدرت، نه ای که برام کف بزنن، منو هو کنن. و میدونید خونه فقرا، حتی خونه فقرای یهودی شهر میرفت، ایشون تو تشییع جنازه‌اش حتی یهودی‌ها آمده بودن، چون میگفتن به فقرای ما هم ایشون میامد میرسید. کار تشکیلاتی باید حتما به خصوص در رأسش کسانی باشن که آدم باشن، اگر نه به نتیجه نمیرسه. به شما بگم وسطاش از بقیه به عنوان برده استفاده میکنه برای خودش، ولو تظاهر کنه که هدف من خدمت به شماست، بقیه هم کم کم میفهمن، اونایی هم به دروغ بهت لبخند میزنن، تو هم به دروغ قربون و صدقشون میری، هر دو به هم دروغ میگین. اینجور تشکیلات ها تا وقتی که سوروسات به راه هست، وقتی که قرار باشه فداکاری و انجام وظیفه، دیگه نیست. ایشون میگفت 2 تا ملاقات داشت این آقای عاشق علی محمد بروجردی، یکی با یکی از علماء مهذب بسیار با تقوا و نورانی تو همین حوزه مشهد، عاشق مجتبی قزوینی بود، میگفت به ایشون رسید، آقای عاشق مجتبی به عاشق علی محمد گفت که بعد از مدت ها که همدیگر دیدن تو مشهد، گفت آقا یادتون هست، حالا پیش شاگرداش و مریداش آدم یه حرف نمیزنه دیگه، با عاشق علی محمد بروجردی گفت آقا یادتون هست مثلا 30 سال پیش ما در نجف، من شاگرد شما بودم، خیلی اگه شاگردم بودن نمیگن دیگه، او هم جلوی مریدا و شاگردا بود. او عاشق علی محمد گفت که اون که من یادم نیست، ولی الان بنده شاگرد شما هم، شما استاد منید. این یک برخورد. یک برخورد دیگه میگفت یا آقای که 4-5 متر امامه داشت ولی زیرش چیزی نبود، زیرش خالی بود. میگفت این آمد تو جمع، اشغال محمد بروجردی نشسته بود، مردم، بازاریا، متدینین، مریدا، نمازخونا، شاگردای آقای اشغال محمد بروجردی هم نشسته بودن تو اتاق. آمد جلوی همه اونا رو کرد به این اشغال محمد، گفت آقا یادتونه در نمیدونم فلان حوزه که بودید اینا شما شاگرد من بودید، یادتونه؟ ایشون با این که میگفت من اصلا یادم نبود، اصلا نمیشناختمش. گفتم والان کما کان، والان کما کان، الان هم ما شاگرد شماییم. ببینید از همین چیزهای کوچیک شروع میشه. فرقش بعد تو جامعه اینه، این زمان شاه از دنیا میره، در اوج آخوند ستیزی، در اوج آخوند ستیزی که امام میگفت رسم کرده بودن که میگفتن ماشینای بین راه دو نفر رو سوار نکنید والا ماشین چپ میشه، یکی فاحشه یکی آخوند، آخوند و فاحشه رو سوار کنیم ماشین چپ، اگه واقعا ماشینی توش آخوند بود چپ میشد، میگفتن تقصیر آخونده. اینجور تبلیغات ضد روحانی، روحانیت ستیزی تو اون فضا. همون موقع برید ببینید تشییع جنازه عاشق محمد تو بروجرد چه خبر بود، جمعیت با تمام وجود اشک می‌ریخت. تشییع جنازه خود آیت الله بروجردی در قم، تا برسیم به تشییع امام، بزرگترین تشییع جنازه در طول تاریخ بشر تا امروز. من فکر می‌کنم تا همیشه تو گینس هم ثبت، بزرگترین بدرقه تاریخ بدرقه امام و استقبال از امام بود، بزرگترین تشییع هم تشییع امام بود. در حالی که کسی امام، بنده خودم امام اصلا ندیدم از نزدیک، لازم نیست ببینیش، بعد که بهت بگه بریم تو تنور تو آتش میری، چون خودش میره قبل از همه. اینجوری تشکیلاتی موفقه. خب سوالات اگه دارین بفرست.
سوال اولی که اگر مطلوب است بفرمایید که ضعف کارهای تشکیلاتی موجود چه چیزی است و به چه صورت میشه این کار رو برمی‌کنید؟
اصلا اول نگاه به حزب و تشکیلات باید درست باشه از اساس، هم توسط رهبران و مدیرانش هم توسط کادرش. تفاهم، حزب وسیله است نه هدف. آقای بهشتی میگفت حزب معبود ما نیست، معبد ماست. خیلی قشنگه. هر کاری میکنه، آقا بازار معبود ما نیست، معبد ماست. پارلمان و ریاست جمهوری و کرسی قضا معبد ماست نه معبود ما. این فرق دو تا حاکمیت، دو تا مدیریت، دو تا تشکیلات الهی و شیطانیه. اینا همه معبدن، معبود نیستن، معبود خداست. اینا عرصه عمل به وظایف الهیه. حزب وسیله ایست برای تحصیل هرچه بیشتر رضای خداوند از طریق ایجاد جامعه ای هرچه اسلامی تر، به لحاظ عدالت، به لحاظ اخلاق، به لحاظ علمی، به لحاظ خانواده و روابط بین الملل و رسانه و چه و چه، توسط یک تشکیلاتی که با ضوابط اسلامی مدیریت و طراحی بشه. بزرگترین رسالت یک تشکیلات یکی آموزش به افکار عمومی است، یعنی کادرسازی عمومی، و دوم کادرسازی به طور خاص. هدف امر به معروف و نهی از منکر، هدف مبارزه با مفاسد و مظالم اجتماعی و زمینه‌سازی هرچه بیشتر برای رشد انسان، انسان در ساحت فردی و اجتماعی. بنابراین یک تشکل وسیع اجتماعی است برای که تا میتونه آحاد ملت و مردم رو همسو کنه، منتها در صراط مستقیم الهی، نه در هر مسیری. وحدت به تنهایی بدونی که هدفش و مقصدش روشن باشه ارزش ذاتی نداره. وحدت به شرطی خوبه که تو مسیر حق باشه، ولی شما وحدت بکنید تو مسیر ظلم و باطل، یه اتفاقا بدتره، پراکنده باشی بهتره، چون وحدت قدرت هم حق هم باطل رو بیشتر میکنه. حزب وسیله ایست برای تکامل بخشیدن به امت از طریق کار جمعی و کادرسازی و جهت دادن به افکار عمومی و نخبگان. اینا رو اگر هر مقدارش رو بتونید درست رعایت بکنید، یعنی افقهای بلند معنوی و الهی رو ملاحظه بکنی، از اونا غفلت نکنی، به منافع ملی در این چارچوب بیندشی، در این حال عقل باید داشته باشی. آقا بعضیا با تقوا هستن، عقل ندارن، امر به معروف هم میکنن، نهی از منکر هم میکنن بدون عقل. نتیجهش میشه امر به منکر و نهی از معروف، نتیجهش این میشه. ما چقدر افرادی داشتیم الان هم داریم دلسوزانه میخوان از اسلام دفاع کنن، ولی یک کار میکنن که وقتی حرفاش تموم میشه، مطلبش خونده میشه، فیلمش دیده میشه، تهش میبینی انزجار یا نفرت از حق بیشتر پیدا شد، بیشتر اونایی که بدشون اومد بیشتر شدن، بیشتر فاصله گرفتن از این حرف. خب این تقوا و دیانت داری، قصد خیر داری، اخلاص داری، شعور نداری، تو برنامه جامعه دشمن کار کردی، به اسلام ضربه، دشمنان اسلام بیشتر شدن، یه عده بیشتری رو به شک انداختی. مگه هر آیه‌ای رو هر کسی در هر با هر مخاطبی میتونه هر جور دلش میخواد بخونه و معنی کنه؟ مگه هر حدیثی رو میتونه همطور دست کنی برداری هر کسی هر جا هر طوری با هر سندی بخونه هر طور دلش میخواد معنا کنه؟ بسا با خوندن آیه و حدیث اشخاصی لا مذهب و بیدین شدن. اینو بدونیم اکثر اینایی که به عنوان لا مذهبای انود و معاند مطرح شدن تو تاریخ معاصر ایران، برید ببینید اغلب اینا، نه همشون، اغلبشون، من یک برآورد دارم که نقش اصلی در گسترش کفر و الحاد در جامعه ایران داشتن از حول و حوش مشروطه تا امروز، کسانی بودند که توی خانواده های مذهبی احمق برآمدن که سواد و مذهبی شعور دینی هیچی نداشتن، ادبیات و ظاهر قشی مذهبی داشتن و فشار، سرکوب، دیکتاتوری. یکی اونایی که کلا لاابالی و لامذهب نشن، خانواده های لامذهب، از تو اونایی هم آدم های خطرناکی که اصلا کلا از اساس روحشون با مذهب بیگانه است، اونایی هم همینطور، اینایی هم که مذهب رو هی فرو کردن تو چشمشون و حلقومشون اینا. شما برید ببین رهبران مارکسیزم و لیبرالیزم در ایران، رهبران اصلی فکریشون اغلبشون یا قبلا روحانی بودن، سابقه حوزوی داشتن، یا فرزند خانواده روحانی بودن. منتها روحانیون همشون البته اینجور نبود که خانوادهشون هم روحانیون ناشایستی باشن یا بیسواد باشن، بعضیشون هم روحانیون صالح بزرگی بودن، پیش می آمد اینجور مسائل. ولی از اون طرف هم شما مواردی دارید که الان رهبران کمونیست ایران، دو سه تا رهبران اصلی کمونیسم ایران همشون روحانی زاده بود. توهم ایری داشتن که اسلامو دیگه ما میشناسیم، ما که تو خانواده روحانی و آخوند ما که دیگه اسلامو میشناسیم. تهش هم نخیر آقا، این سرش هم نیست برسه به تهش، تو هیچی نمیدونی از اسلام، سرنخ هم دستت نگرفتی تا تهش خوندی. توهم اسلام شناسی داره، هیچی هم از اسلام نمیدونه جز چهار تا کلمه که از ننه بزرگش شنیده یا از این ورورت تو یک نواری چیزی. آقا بعضی از این مسئولین جمهوری اسلامی که دهه 60 انقلابی حزب اللهی بودن، الان به لحاظ نظری لیبرال و غرب زده شدن، بعضیشون تا حد سازش و تسلیم هم حاضرن برن، یا از نظر مالی و اعتقادی دچار فساد و اینا شدن یا مسائل دیگه، اینا تو دهه 60 بنیان فکری عمیقی واقعا نداشتن، بیشتر احساساتی انقلابی شدیم بعضیا، رو احساسات جو گرفت. این حرفا اون موقع مد شده بود، طبق مد کلن 4-5 تا کتاب و 7-8 تا مقاله و نمیدونم چند تا کتاب کی و شریعتی و فلان و متحرین ها خوندن، دیگه اسلام شناسن تا آخر عمر، مثل یک ماشین یه بار بنزین بزنه بگه دیگه تا 40 سال میخوام با همو برم. سواد دینیشون و انقلابشون تو همون حد دهه 60 موند، اما آمدن تصمیم گیری در مورد میلیاردها ثروت، قدرت، رسانه، شهرت، رأی بگیار، اونجا برو فلان برو اینا، بعد وسوسه های بیرونی، بعد سوالات جدیدی که مطرح میشه و این نمیتونه تو ذهنش اینا رو درست تحلیل کنه، ولی روش هم نمیشه بگه آقا من جواب این سوالا رو نمیدونم چون سواد درستی ندارم به لحاظ دینی. چه اینا به هم دست میده و هم کم کم میبینی مرتبه یک کسایی یه حرفایی نمیزنه که اصلا آدم فقط ما تو مبهوت باید نگاه کنه که اصلا تصورش بکنه که یعنی چی. بنابراین تشکیلات کار آموزشی میخواد، کار اخلاقی میخواد، سواد میخواد، فداکاری میخواد، برابری میخواد، یعنی مزایا و حقوقی اگر در حزب هست همه باید به طور مساوی ببرن، ضمن اینکه عالم و جاهل و مدیر و تحت اداره اینا حتما اختیاراتشون با هم متفاوته، اما مزایاشون نباید با هم خیلی متفاوت بشه. تو اداره ها ممکنه تو کارخونه اینجوری باشه، تو حزب و تشکیلات نباید اینجوری باشه، والا اطاعت نمیکنن، فداکاری حاضر نیستن برات بکنن. انتقاد پذیری باید باشه تا یک تشکیلاتی زنده بمانه یک تشکیلات باید مدام مبانیشو هی مرور کنه و ببینه کجا احتیاج به اجتهاده، اجتهاد درست صورت بگیره، نه بدعت بشه نه تهجر. بعد ببینه در روش‌ها و شیوه‌های کادرسازی و آموزش و تبلیغات و رسانه و اینا مدام باید نوآوری کنه، از فضا عقب نیفته. آقا الان دیگه مطالعات مکتوب تو بخش عظیمی از اقشار جامعه دیگه تقریبا حذف شد، حالا اون که کتابخون نبودن که هیچی، کتابخونای ما فاصله دارن میگیرن. بخش شبکه طبیعیه، روزنامه دیگه وقتی که تو سایت میاد دیگه معلومه روزنامه کاغذی کسی طبیعتا نمیره بخره، تیراژ روزنامه‌های کاغذی خیلی کم شده، چون خب همه تو اینترنت میری کل روزنامه رو میبینی دیگه. وقتی اینا نبود اونا طبیعی است مشتری داشت، معلومه که مشتری نداره. یک بخش تغییرات ایناست، پس یه مقدارم بروز شدن تو این عرصه هاست، یه مقدارم بروز شدن تو مسائل فکری.
خب سوال بعدی این هست که خب پس از آنی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هم هستید، من اینکه سوال چند تا تو این زمینه پرسیده شده، اینکه در مورد سند بیستی رو چجور ارزیابی میکنید و اینکه اشکالات این سند چی بوده و اینکه حضرت عالی و سایرین ارزیابی در
این شورا قبل از تماشا تحضیت آقا مانند اتقامی به روشنگری نفرد بودن و این که در حال حاضر هم همچنان اتقامی نشده. اگر لطف کنید بفرمایید.
چرا دوستانی که سوال پرسیدن مثل
که رسانه ها و همین فضای مجازی اینا اصلا تعقیب نمی، همطوری مونده، مثلا یه ماه پیش چیزی گفته شده همون رو دارن میگن. آقا امروز هر روز که شما بگونید خبرها تغییر کرده. حالا شخص بنده هم قبل گفته بودم، هم 4-5 جلسه گزارش به حوزه و دانشگاه خود بنده دادم راجع به بیستی، اینا تو رسانه ها آمده. سوال بعدی
پرسیدم که از در آقا اشاره به آتش ریختی و بودن نگاه اقتلاب داشتن و این آقا خود از اینکه موضوع من در مورد کار تشکیلاتی هست جمعی به چه صورت از این توضیح بفرمایید؟
ببین کار تشکیلاتی و حزبی یا حتی مدیریتی اگر به این معنا باشه یک کلیشه های بسته‌ای درست شده که از بالا تا پایین همتون مثل آدم کوکی ماشین آدم ماشینی هستید، باید هر موضوع ریز و درشته بایدتون دستور بدن. دیدید بعضی‌ها میگن آقا موضوع بگیر کار کن، میگه نه به من از طرف آقا دستور نرسیده. مثل تیپای ولایتیای چیز که عصر غیبت میگن آقا حرکت کن اینا، میگه آقا که نفرمودن، امام زمان که چیزی نفرمودن، آقا نیامدن، تا آقا نیان ما اشکاله. بعد که آقا میاد میگن آقا اومدن، میگن خب دیگه خود آقا اومدن دیگه، حالا که خود آقا اومدن ما بریم در محضرشون جسارت بکنیم. برای مبارزه با این تفکر که تو انقلاب میشینه تا کل مسائل که روشن بشه و صریحا دیگه بگن آی هل من ناصر ینصرونی، تا به کربلا نرسه، تا به ظهر عاشورا نرسه، بعضیا تکون نمیخورن. برای اینا میگن آقا شما هم منتظر نباش جز به جز راجع به همه چیز دستور صریحی فلان، شما خودت وظیفه رو که میشناسی، اصول روشنه، جهت روشنه، هدف روشنه. وقتی شما میفهمی مبارزه با فساد اقتصادی، مبارزه با مفاسد فرهنگی، دفاع از عدالت، دفاع از توحید، وقتی جبهه حق و باطل رو تو عرصه هنر و فرهنگ میشناسی، خب دیگه هی باز نشستی که هیچ کار نمیکنید، نه حرف میزنید نه کاری میکنید، دو تا بهانه داری، یکی صریحاً به شخص من دستور ندادن، دومم اینه که نهادهای رسمی مسئول وجود دارن. آتش به اختیار معنیش اینه که آقا وقتی نهادهای مسئول به وظیفه‌شون عمل نمی‌کنن، بعضیشون بی عرضه‌ان، مثلا بعضیشون خودشون فاسد و نفوذی‌ان، این بهانه خوبی نیست برای ما و شما که بگیم که چون نهادهای رسمی قانونی به وظیفه‌شون عمل نمی‌کنن پس ما هم وظیفه نداریم و هیچ کار نکنیم.